اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تو سر مستودع سه قوله، بعضی ها میگن محسن ابن علی علیه السلام، بعضی ها میگوین خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، که یکی از محققین جدید میگه و در رادیو تلویزیون هم که قسمت شبکه قرآن اینها هست. یه عده دیگه از علما هم میگوین این سر مستودع تمام 12 امام معصومه، تمام 11 امام معصومه که از نسل حضرت زهراست. عده ای هم میگن این سر مستودع مولا صاحب زمانه. پس من اقوال مختلف رو گفتم. در روایات این سر مستودع نیمده، اما در ادعیه اومده. لذا من بچه جمع روایت های سگانه و دعاها رو با هم یک جا میگم. خب معلومه مؤمنه؟ اصلا کسی اشکال داخل و خارج کشور نگیره. حالا مباحثمون علاوه بر پاکسازی ذهن از اراجیف و اباطیل و پیشگیری از شستشوی مغزی، مطالب قبل از اون گفتیم، یکیش چی بود؟ توجه. یکی دیگه چیه؟ مراقبت. یکی دیگه چیه؟ تهذیب نفس. یکی دیگه چیه؟ نیت خیر. یکی دیگه چیه؟ قصد قربت. تقویت اینها به عمل صالح و نیت خالصه. ترسلات به 14 معصوم، احیاء شعائر حسینی و مانند اینها. حالا یه بار دیگه کار به ذهن و روان و روح و نور نداریم، بیاییم همین بدن ظاهری، بیاییم تو بحث چی مؤمنا؟ تو بحث استحمام. استحمام حالا تو روایاتشیه، وسالشیه، بحار، جامع احادیثشیه، آیت الازم بروجردیه، قوم، مستدرک الوسائل، مستدرک سفینه البحار، خیلی کتاب و بحث استحمام. حالا اینه میگیم چی؟ طلب آب گرم برای شستشوی ظاهری بدن، این میشه استحمام. قیدش یادتون باشه. خب حالا اینجا یه بار شستشوی پوست بدنه، از فرق سر بگیر تا شست پا، یه بار دیگه شستشوی موهای لازمه. مثل چی؟ مثل موهای سر در زنان، دختران، گاهی موهای لازم سر و ریشه، مثل مردان و پسران بالغ. خب معلوم شد مؤمن دارم یادگاری بهتون میگم، نه تو کتابای جدید اینجوریه، نه تو کتابای طب سنتی، نه دستبندی روایات تو کتاباتون. دارم یه چیزایی میگم. پس تا حالا چی شد؟ استحمام، طلب آب گرم و به کارگیریش برای شستشوی ظاهری بدن. یه بار پوست بدنه، هر جای بدنش. یه بار موهای لازم برای بدنه باید باشه. در زیبایی و در موندگاری زیبایی انسان نقش داره. آدم با هر دین و مذهبی باشه، خب معلوم شد مؤمنان. سوم، حذف موهای زائد بدن. حالا ما 3-4 روزه بحثمون تی اینه، حسب موهای زائد بدن راه‌های مختلفی دارد. یک بار نتف الشعر، نتف الشعر که این موه زائد رو از ریشه بکنه، این که حمله بر کراهت میشه، روایاتم نهی کرده منهی و عنه. یک بار چیه؟ حلقه، تراشیدن موهای زائده، درست مؤمنان؟ تراشیدن موهای زائد. یه بار دیگه چیه مؤمنان؟ مثل موهای سیبیل، شارب چی کار میکنه با قیچی؟ بگو، کوتاه میکنه، درست؟ میگیم تقصیر، تقصیر الشعر، کوتاه میکنه که روی لباش نیاد، درست مؤمنان؟ اینم یک بار حذف موهای زائد چیه؟ تقصیره. حلق و تقصیر که جایزه، حلق که چیه؟ مستحب. نتف و شعر چیه؟ مکروه. حالا یه بار دیگه که مستحبیه که رجحانش بیشتره، که الان 2-3 روزه داریم تیم بحث میکنیم، حذف موهای زائد بدن به نوره سنت انبیاء و مرسلین که گفتیم از چی درست شده؟ یک جزء زرنیخ یا زرنیخ و 2 جزء آهک. با این پودر مخلوط موهای زائد بدنشو چکار کنه؟ مثل زیر بغلا ابطین، مثل زهار زیر ناف و 2 طرف کشاله رانه. حالا مباحثه اون تی اینه. یه سری چیزا تا حالا گفتم، امروز الان میخوام بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم. یک کلمه هم از مباحثه قبلی مونده بود که گفتین خیلی فواید داره این نوره طبیعی که سنت انبیاء و مرسلینه، ضد تورم پروستاتن، کمک به درمان سرطان پروستاتن، ضد بیماری برس یا ویتیلیگو هست، ضد جرد یا بیماری گری و گال هست. بعد یکی هم مؤمنا چی بود؟ ضد واریسه. بعد درباره درمان واریس چند کلمه گفته بودم که یکیش هم حاج شیخ شاکری یادآوری کرد. روی رگهای واریس چی؟ آب لیمو ترش تازه ببر بیار یه بار تو 24 ساعت. دوم چی بود مؤمنا؟ زالو طبی. سوم چی بود مؤمنا که گفتیم اثر بخشی سودمندی داره؟ خوردن سیاه دانه مخلوط با عسل که گفتیم به اصطلاح طب سنتی میگن مصرف 2 سین، سین عسل با سین سیاه دانه، اصطلاح جانم اصطلاح. مطلب چهارم که یادم رفت خدمتون بگم و در کتاب های جدیدم هست، یاد داشت بفهمید، مالیدن جوشانده یا دم کرده غلیظ یا پماد گل همیشه بهار که خارجی ها میگن پماد کالاندولا. کالاندولا خیلی فواید داره ها، ضد سوختگی پای کودکانه، از پماد 3% شیمیایی تتراسیکلین 3% قوی تره، ضد اگزمای پوستی، ضد سوختگیه و ایجاد ترمیم پوست، ضد سرطان‌های پوسته، حتی کمک به سرطان پوستگاوی، اصطلاح پزشکی سرطان‌های پوستگاوی، حتی کمک به درمان اونم است. حالا مباحث ما، یکی از داروهای طبیعی در درمان رگ‌های واریسه که به نوع استعمال خارجی روش مصرف بدیم. بله، دم کرده کالندولا، یعنی گل همیشه بهار رو با عسل گبن میخوری، ولی روی رگهای واریس رو با جوشوندش یا دم کرده غلیظش یا پماد گل همیشه بهار، حتی تو ایران هم با مارک کالندولاست، مثل پای سوختگی کودکان میدن. ولی یادتون باشه حسین، درمان رگهای واریسی هم خوبه. مثلا کسی واریس پشت پا داره تو مردان، یا واریس دریچه‌های لانه کبوتری داره در زنان و دختران دور مچ پا، حسه اینا هم خوبه. اینه دیروز مومنا نگفتم خدمتون، اینجا حاشیه زدم به این کتاب بنده خدا، الان خدمتون گفتم. حالا برسیم مباحث خودم. تو بحث استحمام پوست بدن، موهای لازم و حذف موهای زائد بدن، حالا مبحث نوره سنت انبیا و مرسلین، آداب و ادب و زمان نوره کشیدن، آداب و ادب و زمان نوره کشیدن بر طبق سنت انبیا و مرسلین، فعلا کاری به طب سنتی یا طب جدید نداریم فعلا. تعیین زمان در دستورات اسلامی خود دارای راز و حکمتی ویژه می باشد که بایستی متفکران و عالمان و متخصصین جوامع رمزگشایی بنمایند. در استفاده از نوره نیز در منابع روایی شیعه اوقات مناسب و نامناسب و همچنین نحوه استفاده از نوره طبیعی سنت انبیاء و مرسلین ذکر شده. لذا به قطع یقین بایستی رعایت نکات دستورالعمل ولایی نمود. امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه که در آخر مباحثه امروز بیشتر تذکر میدم، رهنمودهای بسیار ارزنده‌ای قبل از مصرف استعمال خارجی نوره و بعد از مصرف نوره بیان داشتم. در طب سنتی یا طب مکمل یا آلترناتیو، اینا باز یه چیزایی بیان کرد. مثلا روغن مالی میگن، معناش گسترده میگن، مثلا میگن بعد از نوره با روغنهای مفیدی نظیر روغن گل بنفشه، بنفشه طبی، یا مثلا چیزای دیگه میگن. اما تو روایات شیعه تا حالا که تحقیق کردن 3 کلمه است. روایات که معصوم فرموده میگه با دهن الورد، با روغن گل سرخ، بعد از اینکه محل نوره کشیدی، یه 5 دقیقه 6 دقیقه صبر کردی، موهای زائد شد، بعد با آب شستی، حالا محل نوره رو چیکار کن؟ از بدن رو با روغن گل سرخ، یعنی روغن گل محمدی، به اصطلاح فرانسوی ها روغن گل روز، این محل نوره رو چیکار کن؟ ماساژ بده، خوب بمان. هم جلوگیر حساسیت میکنه، هم بهترین شیوه در تغذیه سلول های این محیط. و طبیعی ترین مرطوب کننده سطح پوست بدنم هست که دچار اکزما، خارش و سوزش این محل نشوی. پس اونی که به صراحه از معصومین رسیده بعد استعمال خارجی نور سپاکتن، میگه گل محمدی چیکار کن؟ بعد اینکه شستی گل روغن گل محمدی بمالی. باز روایات دیگه راوی سوال میکنه، مثلا حواسم پرت شده یا زمانش بیشتر شده، حالا پوستم یکم خوردگی پیدا کرد یا سوزش شدید شد، آیا میتونم سویق الحنطه، سویق گندم، و آیا میتونم روغن بادام به محل بزنم؟ امام صادق علیه السلام در جواب این پرسشگر میگه بله که میتونی بزنی، به هر چیزی که به نفع بدنت باشه اسراف نیست. این در منتهی مطلب علامه حلی جلد دو این روایت اومده. خب حاشیه اینجا نکته قابل توجه این است که این نوری که دارای فواید زیادی نظیر ضد عفونی کنندگی و تخلیه کننده سموم از بدن، تقویت کننده و سلامت بخش غدد لنفاوی بدن و مانند او، ترکیب این نوری سنت انبیاء و مرسلین از زرنی خور آهک، یعنی از سولفید آرسنیک و آهک. این که یک کم سوزش داره یا یک کم گرمه چون محرقه، این دلیل اثر بصیری خوبشه. بعد شخص غفلت کنه، حواس پرت باشه یا طرز استعمال سعیشو بلد نباشه، اون مقصر خودشه که جاهل و نادونه، ربطی به خرابی نوره نداره. اصلا فهمیدی مؤمنا؟ یا ربطی به کشندگی نوره نداره. حالا یکی خائن باشه و خنگ باشه، حماقت پیشگی کنه بره نوره بخوره خودکشی کنه، این که دلیل بر بدی نوره سنتی نیست مؤمنا. گیاهای دیگه هم هستن که توصیه شدن مؤمنا بر تخلیه سموم از بدن تو طب سنتی مکمل آلترناتیو. یکیش مثلا گل بابونه است، یکیش مثلا برگ هلوه، یکیش مثلا مرزنجوشه که ما اینجا حاشیه زدیم. این فرمایش طب سنتی هم گفتیم آقا این مرزنجوش یا مرزنجوشی که میگی زیاده روی در مصرفش باعث انسداد مجاری مغزی میشه و باعث بزرگی سر میشه، لذا باید زیر نظر متخصص دارای دکترای گیاهان دارویی باشه. همجور گتره ای پیش خود نباید مصرف بشه. این قید باید دوسته مرزنجوش بیارین. مثلا برای اینکه حد رو تصور کنیم، اگر خدایی نکرده یه بچه هیدروسفالی باشه، هیدروسفالی یعنی ژنتیکن وراثتن سرش بزرگ باشه، پزشکی جدید در هیدروسفالی تجویز میکنه سقط جنین رو، چون مادر حتما باید سزارین بشه، بچه از مجرای طبیعی نه. سری بسیار بزرگ دارن، گردنی بسیار باریک، و چون عوارضی پیش میاد مثل مغز و اینا و و و این پزشکی جدید مثلا اجازه سقط جنین میده. ما در بعضی از اقسام اینها اجازه اصلا نمیدیم، میگیم باید این مادر حامله دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس بخوره در کل 9 ماه حاملگیش، روزی یک بار دم کردش یه قاشق چای خوری در یه استکان آب جوش، با عسل استخدوس یه قاشق مرب بخوری، این تجمع مایعات مغزیش کم میشه. گل استخدوس با عسل استخدوس. حالا خواستم اینه بگم، میخوام بگم این مرزنجوش اگر کسی بخوره این مجاری رو میبنده، با اینکه آدم سالمیه، یه مرتبه اینی سرت یه مرتبه اینی بزرگ میشه، بزرگ میشه از ایسه حج گرفتی آقا چی گفتم؟ چون مجاری مغز رو میبنده. خیلی مهمه اینی که میگم. آخرین تحقیقات علمی هم همین مطلب میگه، تو آزمایشات جهاد دانشگاهی مانند که گاهی از اطراف کرج از جاها هست مجلات علمیشون برای ما میاد مانند.
چرا چی میشه که این بچه اینطوری سرکلون؟
چون مجاریش، چون مجاریه ترشحات اضافی مغز تخلیه نمیشه. حالا آیا ژنتیکن مسدوده؟ یا مثلا یه چیزی هست، یه رسوبی هست که گرفته را رو، یا کیست هست، یا تومور هست، یا آبسه هست، یا هرچی. حالا میگه اون دیگه باید یه متخصص مغز و اعصاب بعد اینکه MRI گرفت یا با از اون قوی تر با پت، با تصویر برداری پت گرفت که تصویر برداری الکترونیه اتمیه. حالا اینجا چی عمو جان؟ که بیمارستان رضوی مشهد هم داره، بیمارستان دانشگاه تهران هم داره.
اگه مشخص بله پس یه عامل نداره، ممکن متفاوت باشه عاملش.
بله بله عاملش مختلف آفرین. بله بله خواستم این احتیاط رو حتما حاشیه بزنیم. اینجوری اینجوری به صورت کلی که تو طب سنتی مؤمنان میگن شما نگید، یادتون باشه این قید داره. اگر تو روایاتش هم مرزنجوش اومده قید داره، نه اینکه مفرده بخوره و زیاد بخوره و همیشه بخوره، اون همه قید داره، باید مطلقش رو تغییر بزنیم.
برای کمش چه خاصیتی
داره؟ کمش خوبه.
نه کمش خوبه. بابونه.
خب کسی که مغزش خشکه، رطوبت لازم نداره. و و و. حالا افزایش دهنده رطوبات مغز. آخه هم افراطش بده هم تفریطش بده دیگه. هر دوش بده. از یه مثال دیگه بزنم. مثلا کیسه آمینیوم یا مشیمه. بچه تو شناور دیگه. کمبود مایه بده، برای بچه خطر داره. زیاد شدن اون مایه هم خیلی باز بده، باز برای بچه خطر داره. پس باید تعادل باشه این مایه کیسه مشیمه یا آمینیوم این بچه دونه. حالا اینجا هم همجوره تو مغز، این هم همجوره. هر کسی پشت پرده مننج مغزش مایه داره، ولی تعادل حفظ شه، چون اگر بیش از حد اون مایع بشه فشار مغزی میره بالا. وقتی مجاری مغز زیاد بسته بشه یا ترشح اضافه، فشار مغزی میره بالا. بذاریم مثال به چشم بزنم. چشم همه مجرای زجاجیه داره، حالا اون مایع اضافی باید تخلیه بشه. حالا اگر مجرای زجاجیه بسته شد در اثر ضربه یا مسائل دیگه، اینجا فشار چشمیت میره بالا، از 12 نباید بره بالا، میره 16 18 22، هر لحظه ممکنه کور بشی. حالا پیش یه متخصص چشم و جراح میری مجرای زجاجیه رو باز کنه. خب معنی شو مؤمنا آفرین. لذا میگم این حاشیه رو بزنید چون مهمه، یعنی که نقص یک کتابی برطرف بشه. حالا مکملها و مؤثرهای طبیعی بعد از نوره سنت انبیاء و مرسلین از طریق 14 معصوم. پس نوره رو که میخواد بکشه باید محل سرد باشه، که بعد امام رضا علیه السلام حمام رو 4 مرحله میشماره، همجور میاد تا به 4 میرسه، که پزشکی جدید میخواد چیزکی بفهمه تو بحثای سونا و غیر سونا و جکوزی و مانند. و یه چیزکی بفهم. ولی امام رضا علیه السلام حمام طبیعی رو برای استحمام چهار مرحله میشماره مؤمنا، طول ساله ذهبیه. امام رضا علیه السلام میفرماید حمام هم ترکیبی مانند ترکیب بدن دارد، یعنی همانطور که بدن دارای چهار طبعه، حمام نیز دارای چهار خانه است. خانه اول سرد و خشک، خانه دوم سرد و مرطوبه، خانه سوم گرم و مرطوبه، خانه چهارم گرم و خشک. پس حمام نیز مانند طبع انسانی چهار خونه داره. خانه اول سرد و خشک، خانه دوم سرد و مرطوبه، خانه سوم گرم و مرطوبه، خانه چهارم گرم و خشک. فایده چنین حمامی که این چهار مرحله رو شخصی که میخواد استحمام کنه طی کنه، بدن رو معتدل میکنه، بدن رو معتدل میکنه، چرک بدن رو از بین میبره، مخصوصا روی پوست، عصبها و رگها اینها رو نرم میکنه، به اصطلاح امروزی ها نرم و لطیف، و حالت الاستیکش کاملا متعادل میمونه، نه حالت شکنندگی داشته باشه و ضریب شکستش بالا بره. اعضای بزرگ بدن رو هم تقویت میکنه، فضولات یعنی مواد زائده و عفونت ها رو میزداییه. فواید حمام شرعی با استحمام شرعی که قبل از او هم نوره بود، اونم به نوع سنت انبیاء مرسلین، نه هر نوره ای، نه هر پاکتنی. حالا اعتدال تصرفات چارگانه و پی در پی که در حمامای شرعی که مزاج انسانو طبیعی قرار میده و از حد اعتدال خارج نمیکنه، بلکه به طبیعتش برمیگردونه، و پوست بدن که لایه محافظ سر تا سری کل بدن رو دارد، تأثیر پذیریش از این حمامای شرعی از همه اندام دیگه چیه؟ بیشتره. بنابراین سلامت، صحت مزاج در حمام با کمترین هزینه اتفاق میافته مؤمنان. هیچ وقت هم کسی به خاطر نوره که استعمال خارجی کرده برای پاکتنش، هیچ وقت کسی نمرده. بله اگر کسی مرده به خاطر اینکه خائن بوده، ظلم به نفس کرده، این مال استعمال خارجیه براش عمدن خورده، ربطی به خوبی نوره نداره. آموزش استحمام در فرهنگ رضوی، امام رضا علیه السلام می‌فرماید وقتی وارد حمام شدی جهت مسئول ماندن از سردرد و ناراحتی‌های دیگه، پنج جرعه آب گرم بنوش و پنج مشت آب گرم بر سر بریز. بهتره که آهسته وارد فضای گرم حمام بشی، نه به یک باره، و در هنگام خروج از حمام کف پاها، پاهای خود رو، کف پاهای خود رو تو آب سرد بزن، یا کمی آب سرد روی همین پات بریز، رو مچ پات، کف پا که رو زنگ میذاری یکم آب سرد روش بریز، خیلی فواید داره. بعد در زمستان لباس گرم بپوش بعد حمام، در تابستان هم لباس متعارف بپوش، نه لباس بدن نما که دوچار اسپاسمای عضلانی گوناگون و همچنین سردردهای ناشی از گرفتگی عضلات سر و گردن بشه. لباس مناسب بپوش، پوشاک مناسب داشته باش، سرت هم با یک پارچه مناسب یا کلاه نخی مناسب و مانند او بپوشون، چون تا 4 ساعت رطوبت حمام در پوست سر باقی میمونه. من دیگه توضیحات فرمایش امام رضا رو به پزشکی جدید یک کم توضیح دادم، تخصصی مغز و اعصاب. بعد اگر کسی دوست داره تکمیل کننده نوره طبیعی داشته باشه، اینه مخلوط کنه با حنا که روایتش از بحار براتون خوندم. مؤمنا لذا حتی پیشگیری از بعضی بیماری ها میکنه.
اگر با حنا مخلوط بشه
آره. وقت پیشگیری از بعضی بیماری ها میکنه، مثلا پیشگیری میکنه از بیماری عفونی واگیر خوره، یعنی بیماری جزام، و پیشگیری میکنه از بیماری چی؟ برس. نه تنها نوره که پس از آن حنا بمالد فقر و پریشانی از او برطرف میشود، طبق فرمایش امام صادق علیه السلام در کافی جلد 6 صفحه 482، بلکه هر کسی پس از نور کشیدن طبیعی که توضیح دادم سر تا پای خود رو حنا بمالد، از ابتلا به 3 بیماری جنون، بعضی از اقسام جنون و جزام و پیسی در ایمنی خواهد بود. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 509. لذا الحناء على اثر النورة امان من الجزام والبرس، حنا گذاشتن بعد از نور کشیدن باعث مسئولیت از جزام و پیسی می شود. اینم در کتاب مکارم الاخلاق که نوه شیخ تبرسی صاحب مجموع البیان، نوه این بزرگوار در مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 145 حدیث 381. حتی یه بنده خدای در محضر امام صادق از لک و پیسی شکایت کرد که بر بدنش عارض شد. بعد حضرت فرمود ادخل الحمامه و اخلط حناء بالنورت، وارد حمام شو، حمام شرعی با او کیفیتی که گفته، و مخلوط کن حنای طبیعی را که برگ درخت حناست. یادتون باشه ها، برگ حنا فرق میکنه با گل حنا. گل حنا یک داروی دیگه است ها، اصلا ربطی به درخت و درختچه حنا و برگش نداره ها. برای اینکه فرق این دوتا رو تصور کنید به کتاب جامع کلینیکی داروهای گیاهی دکتر حجت اله اکبرزاده، دکتر حجت اله محمودزاده اکبر پاشا مراجعه کنید، و همچنین کتاب گیاهان دارویی دکتر ولی الله مظفریان مراجعه کنید که بیش از چندین سال زحمت کشیده، بیش از 8 سال زحمت کشیده که این کتابشون نوشته، با زن و بچه و دیگران هم که در خدمتش بودن زحمت کشیدن. اونا رو مراجعه که این دوتا با هم فرق داره ها، دوستتون توضیح دارن به اشتباه نفتی. حالا اینجا ما منظور برگ حمامه که رنگ طبیعی هست و ضد خورم هست تا اینا. حالا ادخل الحمامه و اخلطن و اخلطن الحناء به نورتم و اطل به ما، با این مخلوط که آب زدی با این طلا کن، با این نوره بکش. دیگه مسئولیت هم برات پیش میاد، اون لک و پیسیت هم چی میشه همونجا؟ خوب میشه.
زمانش فرق
نمیکنه، زمانش زمان هم میگن. زمانش اینه که تلاوت آیات شیعه میگه در روز چهارشنبه نوره نکش، چون یوم نحسن مستمر. این به نظر ابتدایی و مشهور کسایی که میفهمن. بعضی روایات داریم میگوید این برای دشمنانمون یوم نحسن مستمره، برای ظالمین، نه برای خوبا. این دیگه بیشتر توضیح نمیدم.
نه زمانش رو عرض کردم که یعنی خود نوره زمانی داره.
بله بله،
خود نوره زمانی داره.
بله بله.
حالا زمان نوره با زمان حرا یکی
هست؟ وقتی مخلوط کرد برای بیماری خاص که مبتلا هست به لک و پیسی، این یکی از داروهای مفیدش.
درسته. میخوام یعنی خودمون حنا هم یه زمانی داره برای رنگی.
میدونم. مثلا روز جمعه، یکی از آداب روز جمعه.
نه میگن 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه.
نه نه، ما میخوایم درمان لک و پیسی شه.
نه همین
مطلب. اون یه چیزای دیگه است. یه بار بحث ایجاد رنگ طبیعیه، یه بار بحث این که خوره نشه ناخوناش، اونا فرق میکنه وقتی که حنا مستقل استعمال.
بله.
نه این آدم مریضه، لک و پیسی هم داره، میگیم یکی از داروهای طبیعی چیه؟ مخلوط این دوه. خب معلوم شد مومنم مثل بیماری خاص ها. حالا 5 دقیقه 10 دقیقه که بود، بعد با آب گرم بشوره، که این طب سنتی میگه 10 الی 15 دقیقه بعد با آب بشوره. حالا بعدش روغن گل سرخ و روغن گل بنفشه و بعد گلاب خالص طبیعی، که باز این فرمایشات این بزرگوار نیست، باز این تو روایات داریم که اگر هنگام مصرف نوره در اثر غفلت دچار التهاب و سوزش شدید پوست شد، اینجا بلا فاصله محل رو با گلاب طبیعی شستشو بده. چه گلاب سبک، گلاب سنگین باشه بهتر، با اون محل رو شستشو بده. بعضی کتابای سنتی سفیده تخم مرغ هم گفته. دیگه اونا رو من نمیگم دیگه، اینا دیگه طب سنتی، طب مکمل میگه مؤمنان.
باید تمام کن بره.
بله بله بله. بعد تو روایات شیعه داره در اول و آخر غذا هم که چی؟ نمک با آبیشان مخلوط شده بخور، یا حداقل اول و آخر غذا تو به نمک شروع کن و تمام کن. خیلی فواید داره مؤمنا، یکیش هم چیه؟ جزام رو دور میکن. اینا هم قبلنا بحثشو کردن. پس این آیه قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنتان، همون مطلبی که علمای صالح در علم اصول پایه فقه دارن. قول معصوم حجته، فعل معصوم حجته، تقریر معصوم هم حجته. ما تو بحث نوره سنت انبیاء و مرسلین هم قول معصوم داریم هم فعل معصوم. اگر کسی هم به این زمان صحیح، به این نوع صحیح انجام بده، معصوم چیزی هم بهش نمیگه. پس هر ستاشو داریم. رسول مؤمنان؟ اما این کارهایی که کپی رایت کورکورانه میکنن، از غرب و شرق کپی میکنن. مثلا میان اپیلاسیون میکنن. اپیلاسیون اینا که میان اپیلاسیون میکنن، اپیلاسیون یعنی چی؟ بنویسی همجون. یعنی کندن مو با موم داغ. سلام به سواکی های زمان شاه برسون. چه فرمونم؟ مالا ناخون میکشید مثلا یا سیگار دارون که این هم پول میده هم جون میده. کندن مو زائد با موم داغ
اعمال شاقه.
بله بله چه خنگ بازی ولی مات شده. کندن مو با موم داغ رو اپیلاسیون گویم. اصلا نطف مو گفتن مؤمنا مکروهه، یعنی با دست یا هر وسیله‌ای مو رو بکشی که از ریشه در بیاد، این مکروه در اسلام. همه علما هم فتوا دادن درسته. حالا این بیاد تازه با موم داغ هم بکنه، هیچ کار قبیحی هست.
اپیلاسیون
آخر. بله
اپیلاسیون.
بله بله بله. یا مثلا چیزای دیگه مؤمنا همش لفاظی میکنن. خدا حفظ کنه علمای صالح شیعه رو از جمله آیت الله عظما سیستانی رو. ایشون میفرمود ملت ایران، میخوام یکم تعریفم ملت ایران کنم، یعنی ملت ایران هم حواستون جمع کن یه خودتون رو لوس و نونور نکنیم به تعریف میکنم قربونتون برم دیگه، همجور تو خط ولایت حقه باشین دیگه، یعنی فرمایشات چهار معصوم رو عمل کنیم. به عربهای عزیزم همین توصیه رو دارم دیگه، مؤمنا گرچه چهار معصوم همشون از قریشن و اینها، اما دیگه عرب که نباید لوس و نونور بشه هر قرتیگری کنه یا هر عد و اطواری که غرب و شرق در آور انجام بده، نه باید گوش به فرمان چهارده معصوم باشه. درود بر عرب و عجم پیرو به ولایت حقه. حالا اینجا حالا میخوام بحث حاشیه‌نامه بگم التماس دعا.
آیت الله سیستانی نفرمودن.
آیت الله سیستانی فرمودن ملت، خودم اونجا نشسته بودم بدون واسطه، خودم از آقا شنید، واسم برم سلام آقا جانم خدمت آقا بگم. یک شیخی خوش انداخت تو تو دلم نارج عجب شیخ. بعد که سلام آقا می رسوندم به آقا، این شیخی گفت حاج آقا میشه ما یه موعظه کنیم. بعد هم دوزاییم جا افتاد، اینم خدا چه نعمتی بود این انداخت تو که این سوال کنه، چون من این سوالی نکردم. بعد آیت الله عظما سیستانی موعظه فرمود، موعظش نوشتم ملت ایران، این 5-6 سال قبل نوشتم، کاغذام نوشته بودم اینجا آوردم، ملت ایران ملت دقیقی هستند، مواظب اعمالتان باشید. این شیخه گفت ما رو موعظه کنیم به نفع من شد، پس خب موعظه به نفع حرف مهمی ها مهمی ها. ملت ایران ملت دقیقی هستن، مواظب اعمالتون باشه. خودم چشم آقا دست آقا ماش کردم آنم بیرو ما وزیبه اون چشم گفتن دیم رهبری هم خیلی ما رو موعظه کنم. یکی از موعظه های ارزشمند رهبری چیه؟ هیچ وقت تو زمین دشمن بازی نکن، چشم اطاعت میشه خیرش میبینی دنیا آخر، حواست پرچی هم خسکلی از دشمن میخوری. حالا مؤمنان تو بحث نوره این حاشیه هم بگم التماس دعا. کتاب نامه زرین سلامت، همین فهمش امام رضا که دوستتون گفتم در سی دی جامع الاحادیث نور سوانیم که بگردی 5 تا سند داره. حالا یکیش هم اینه، حالا میخوام یه چیزی بگم. کتاب نامه زرین سلامت ترجمه رساله ذهبی امام رضا علیه السلام، ترجمه دکتر محمد دریایی، متخصص علوم زیستی و گیاهی، صفحه 63. حالا این واژه ها رو که می نویسن بنویسیم مؤمنا، چون خیلی گشتم تو پیدا کردم مؤمنا کتاب های مختلف. ببینید زرنیخ ایرانی ها میگن، عربی افصح زرنیخه، مساوی است. چه عرب باشم چه عجم، گفتم پیرو ولایت حقین آفرین. مساوی است. به زبون یونانی میگن فرساتیس یا فرساتیس. به زبون شیمی معدنی، شیمی مواد میگن سولفید آرسنیک. به آرایش الکترونی در شیمی عالی، در شیمی عالی، شیمی معدنی، حالا شیمی عالی با آی با کلا که آرایش الکترونیک، در شیمی عالی میگن چی؟ آرسنیک سولفید، یعنی آس ای اس دو اس سه ای اس تو اس تری. این آرایش الکترونیه، این زرمیخه. خب معلوم شد مؤمنان؟ به اصطلاح خودمون که بخوایم نوره سنتی انبیاء و مرسلین درست کنیم، میگیم یک جزءش زرمیخه، دو جزءش چیه؟ آهکه. من این زرمیخ که یکم مجهول بود توضیح دادم. حاج آقا بله، برای برطرف کردن بوی نوره، بعضی هم میگن بوش بده با خوشم نمیاد، میگیم حالا موهای زایت بزن برای برطرف کردن بوی نوره، پس از شستشوی محل نوره با موادی مرکب از، میخوام تخصصی طب سنتی بگم، دکترای طب سنتی، اسم شریف آقای دکتر محمد دریایی هم بردم ها. حالا تخصصی طب سنتی هم گیاه‌شناس. حالا اینجا پس از شستشوی محل نوره با موادی مرکب از برگ هلو به اضافه عصفور، عربا میگن عصفور که گلی شبیه زعفران، ایرانیای قدیم میگن کافشه، کاجیره تو طب سنتی میگن. حالا یه چی میگن مؤمنا تو طب سنتی؟ میگه گل خوبه، گل رنگ میشه گل رنگ. بزنیتون اومد مؤمنا؟ خب پس دارو مرک میخوام برطرف کنم بوی بد نوره طبیعی رو. بعد از اینکه محل رو شستشو دادی، بعد از نوره کشیدن، حالا با این دارو مرکبه اون قسمت بمال. پودر برگ هلو به اضافه عصفور، یعنی چی؟ گررنگ، گل گررنگ، به اضافه حنای طبیعی، برگ حنا پودرش، به اضافه پودر سعد کوفی، به اضافه پودر گل سرخ. حالا شما چیکار کن؟ اون چهار تا پودرش مخلوط کن با روغن گل سرخ. گرفتی آقا چی گفتم؟ بعد محل نوره پس از استعمال و شستشو با آب 5-6 دقیقه که گذشت، حالا بیا با این دارو مرکبه محل رو چیز کن، دیگه کاملا بوی نوره از بین میره. اینم یه دارو مرکبه طب سنتی که بوی زننده نوره جای خود رو به عطر دلپذیر گلها میده، از جمله گل سار،
مکانم
از جمله گل گررنگ،
مکان
بله بله
خود حمام خوشبو میشه،
بله بله بله، نه خود بدن طرف،
میدونم برای که بو از حمام بره اصلا بره.
نه نه نه، اونها یه چیزای دیگه است، افشورهای طبیعی هست، افشورهای طبیعی هست. حالا فرمایش امام رضا رو تون میخونم دیگه، شما کتاب نگاه کنید. من فقط فرمایش امام رضا رو بخونم که به فرمایش امام رضا ختم کلام کنیم که به نور ختم بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن تو همین رساله ذهبیه و من اراد ان یأمن النورت و یأمن احراقها فلیقلل من تقلیبها ولیبادر اذا عملت فی قسلها و ان یمسح البدن بشیء من دهن ورد فان احرقت والعیاذ بالله اخذ عدس مقشر فیسحق بخل و ماء ورد و یطلع على الموضع الذي احرقته النورة فانه یبرأ بإذن الله. کسی که بخواهد از عوارض نوره و سوزش آن در امان باشد پس از استعمال نوره و شستن محل کمتر آن را دستکاری کرده و هرچه سریعتر موضع را پس از شستن 5-6 دقیقه که گذشت هرچه سریعتر موضع را که شست سپس با روغن گل سرخ طبیعی بماله. اگر بدن در نتیجه سوزش و احتراق نوره آسیبی ببیند العیاذ بالله عدس پوست کنده عدس پوست کنده را آرد کنند و با سرکه طبیعی و گلاب طبیعی محل را بمالند. اون ضد عفونی میکنه، این را هم سوزش از بین میبره و موضع التهاب را که در اثر نوره سوخته است با این خمیر رقیق بمالد. به اذن خداوند متعال التهاب زخم و سوزش بهبود خواهد یافت. سپس حضرت میفرماید والذی یمنع من تأثیر نورت للبدن هو ان یدلک عقیب النورت بخل عنب و دهن وردن. دیدی مومن ها خواستن بگن طب اسلامی با طب سنتی در جا فرق میکنم. والذی یمنع من تأثیر النورت للبدن هو ان یدلک عقیب النورت بخل عنب و دهن وردن دلکن جیدا. کسی که بخواهد از عوارض نوره پیشگیری کند پس از استفاده از نوره موضع نوره کشیده شده را با سرکه طبیعی انگور و روغن طبیعی گل سرخ به خوبی ماساژ و مالش ملایم بده، آن موضع هرگز از مواد سوزناک نوره مثل آرسنیک، زرنیخ، سولفید آرسنیک هر قدر هم قوی باشه التهاب و آسیبی نخواهد دید. صلوات بر محمد و آل محمد.